الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. آقای دوره بیا داخل. آقا بفرمایید. بحث ما به فضل الهی انشاءالله امشب دیگه از بحث وضع رو شروع میکنیم و همونطور که عرض کردم با مبنایی که ما اختیار کردیم تعریف مفردات، نه هر مفردی بلکه مفرداتی که در تحقق استنباط به حمل شایع مؤثر باشن در مرکب اعتباری ما یعنی علم و اصول دخیله. با مبنایی که ما اختیار کردیم تعریف مفردات، نه هر مفردی. من نمیخوام سعید رو معنا کنم، معنای سعید مرتبط با علم و اصول نیست، اما معنای ماده امر مرتبط، چون ماده امر اسمی دارای مصادیقی است که من باید اون مصادیق را از طریق تحلیل معنای اسمی تعیین تکلیف کنم. معنای وضع با اینکه معنای وضع تعریف وضع، اما تعریف وضع و معنای وضع علارغم اینکه تحلیل یک معناست در علم اصولی که تصویر کردیم و در جامعی که برای خلاصه معرفی این مرکب اعتباری ارائه کردیم جا داره و طبیعیه جاش هم تابع تحقق اون استنباط به حمل شایع هر کدوم سر جای خودش، و به همین دلیله که ما با مبنایی که اختیار کردیم دیگه لازم نیست که ما بگیم اینا جزء چی مقدماتن. اگر بحث صحیح و اعم، آقا موضوع الله الفاظ عبادات و معاملات چیه، هرچی باشه به درد استنباط به حمل شایع ما میخوره، در ابواب مختلف میخوره، چه در امارات چه در اصول عملیه به درد بخوره، کاملا به درد بخوره، چه در انحلال علم اجمالی در شک اقل و اکثر ارتباطی، چه در خیلی جاها به درد ما میخوره. تحلیل معنای امر به درد ما میخوره، معنای وضع و کذالک. دیگه اینو توضیح دادم، لذا بر اساس این مبنا سوالات دیگه میذاریم آخر انشاءالله. بر اساس این مبنا ما دیگه این تعاریف را خارج از بفرمایید علم اصول قرار نمیدیم. ما علم را یک مرکب اعتباری میدانیم، فنیش کنم مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. به اون قسمت از مبادی تصوری و تصدیقی که داخل در جامعه باشن جزء علمن، فنیش کنم فنیش قشنگتر میشه. اون مقدار از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی معمولا عقلایی میگفتن در اون عده ای رو میگن که جای دیگه بحث نمیشه، اینطوری میگن، یا میگن کسی رو دورانن، اینطوری میگن. اینا همه برمیگرده به همون نکته عقلایی که بنده عرض کردم. ما اگر اینطوری نگاه کردیم به علم، ما میتونیم اینها رو جزء علم بدانیم و هیچ استیعاش هم نکنیم، عیبی نداره. اگر رسیدیم به جامعه ما، چون استنباط مثل حدیث هل لا ضرر، حدیث هل هیچ اشکالی نداره. هیچ یادتونه ما تو ذیل حدیث هل اینو چطور حل کردیم؟ بارک الله. اینا کاملا مطلب رو حل میکنه و ما علم و اصولی رو که با اون مرکب اعتباری که ارائه کردیم همش حله. بنابراین بله دیگه، هرچه به این نخوره. سعید گفتم یه مثال مشخص بدید. خیلی از قواعد فقهیه نوعی نه جنسی تو اونجا تو مقدمات بحثامون بود. بر این اساس میریم سراغ تعریف وضع. در مقام تعریف وضع ما باید سه مقام را از هم تفکیک کنیم تا بتونیم وضع را تصویر کنیم. این سه مقام در کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به خوبی تفکیک شده. در کلمات تلامذه ایشون متاسفانه در کلمات هشت‌های سبحانی رعایت نشده، ایشون مستقیما وارد تعریف آخوند و نقد تعریف آخوند رفتن، سر جاش ایشالا بهش میپردازیم. در کلمات آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوار و عظیم شأنمون، این مطلب هست اما منظم نیست، شلوغه. حالا مطلب رو بنده عرض میکنم، بعد بخشمون رو با توضیحات حضرت آقای، اول توضیح حضرت امام رو درباره این شاکله بیان میکنم، بعد توضیحات آقای فاضل رو عرض میکنم. خواهید دید که علت شلوغیش چه چیز. بخش اینه که آیا وضع بیان رابطه ذاتی لفظ و معناست؟ اگر کسی در مقام اول رابطه لفظ و معنا را ذاتی دانست، غیر قابل جعل دانست، مجعول ندانست، یه حرف میزن. اگر کسی رابطه لفظ و معنا را مجعول دانست اما به جعل تکوینی و حقیقی واقعی، یه طور حرف میزن. اگر رابطه لفظ و معنا را مجعول به جعل اعتباری و قراردادی دانست، یه طور حرف میزن. هرچه ما بحث تو کفایه داشتیم، من حیث لا یشعر رفته بودیم سر حیث اعتباری و قراردادی، در صورتی که ما باید دو پله قبلش رو رسیدگی کنیم. آیا اصلا رابطه لفظ و معنا مجعول است؟ یک کسی ممکنه بگه نه، ذاتیه و ذاتی لا یعلل و امکان تعلق جعل به ذاتی به شکل جعل مرکب وجود نداره تو ذهن خودش، بگه یا هست یا نیست، نمیتونه باشه و بی ارتباطش جعل به قول فلاسفه تعلیفی پیدا بکنه. اگه یک کسی رفت اون فضا که یک رابطه ذاتی به این معنا که عرض میکنم بین لفظ و معنا وجود داره، دیگه وارد این بحث نمیشه. قائلم داره؟ بله، به همین معنا محقق نائینی قائله. برای فرار از اشتهاله ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح، که حالا فعلا فرقشون هم نه فعلا لازمه نه گفتنیه، ایشون برای فرار از این مسئله رفته به این که یک رابطه ذاتی و غیر مجعول بین لفظ و معنا تصویر کنه. این باید اول این دیدگاه رو آدم رسیدگی بکنه. اگر کسی از این مرحله گذشت و گفت که این رابطه رابطه ذاتی نیست و مجعوله، خب حالا چی جعل شده؟ ما هو المجعول؟ آیا یک رابطه واقعی و حقیقی و تکوینی جعل شده بین لفظ و معنا؟ اگر کسی باید که حرف رو زد، خب باز نوبت به اون بحثای بعدی که هر بحثی که آدم بعدم میکنه نمیرسه، باز ممکنه یه گیری بعضی ها رو وادار کنه اینطوری حرف بزنه. حالا ببینیم عبارت رو میخونیم در توضیح میدیم چشم. اگر کسی نه گفت که نه، نه ذاتی غیر مجعول درسته، نه مجعول حقیقی و تکوینی، خب میریم سراغ یک رابطه جعلی قراردادی و اعتباری. بعدن خواهیم گفت بسیاری از کسانی که در مرحله سوم، یعنی تصویر رابطه اعتباری در وضع را اختصاص، تخصیص، تعهد و اینجور چیزا معنا کردن، به واسطه اشکالی که در اهدل مرحله این دوچار شدن رو حرف زدن. و اگر کسی اشکالات اون دو مرحله را، تبیین دو مرحله و اشکالات اون دو مرحله را درست تصویر نکنه، گرفتار میشه. آقای درکی بفرما داخل. اگر کسی اونجا خلاصه تصویر نکنه دوچار گرفتاری میشه. ما باید سه مقام را قشنگ مرتب و منطقی بریم. کما این که بعضی ها این که واضع رو خداوند دونستن، باز به دلیل اختیار احدل
مبنیینه، یعنی حیث مبناشون اقتضا کرده که برن. بعدم ایشالله اون رو نقد میکنیم که حتی اگر وضع اعتباری باشه معتبرش میتونه خدا باشه، هیچ اشکالی نداره، چون تو بحث اعتبار در فلسفه باید رسیدگی کنیم. اونا فکر کردن اگه حقیقیش کردن، غیر مجعولش کردن یا جعل خلاصه تکوینیش کردن به خدا میشه وصلش کنن. ما بعدن ملازمه را هم نقد میکنیم. دوستان اگر انضباط حکمی در این مباحث رعایت بشه کار ما راه دیگه، میگیم میریم، خیالمون راحته. پس لنا مقامات، مقام اول نفی رابطه ذاتی و غیر مجعول، مقام دوم نفی رابطه مجعول تکوینی و حقیقی، مقام سوم اثبات رابطه اعتباری به شکل خاص که هیچ کدوم از اون محضوراتو نداشته باشه، یعنی نفی مسلک تعهد و خیلی مطالب دیگه. مقام چهارم نفی یا اثبات واضع بودن ذات مقدس پروردگار، چه از طریقی که اونا فکر کردن چه از طرقی که میشه فرض کرد. بعد اینا رو قشنگ ما یکی یکی بگیم تا حقیقت وضع و حقیقت رابطه لفظ و معنا و واضع و ارتباط واضع با انسان تبیین بشه. البته هیچ اشکالی نداره که در این رابطه نقش بی‌بدیل انبیا گفته بشه و نقش بی‌بدیل وحی دیده بشه، ولی انبیا به ما اینکه انسان هستن نقششون تبیین بشه که ما اوارم نیفتیم، اینقدر انسانیش نکنیم که حیث نقش دین رو در تمدن بشری ندیده بگیریم، این خودی قافتیه. ما گاهی وقتا اینقدر اقلائیش میکنیم که یادمون میره که اقلائی اول تو دوره توحش بشر انبیا بودن، اونا دست بشر رو گرفتن و خیلی از این چیزها رو را انداختن برای بشر. این هم انشاءالله تو تحلیل میاریم که هم تحلیل مطابق با واقع و هم از باب جایگاه و نقش انبیا در این رکن اصلی تمدن بشری. اگر بشر تاریخش رو بر اساس خط تبیین میکنه، بالاخره نطق و تنطق و لفظ و معنا و اینها چیز بسیار عجیب و اساسی است. این هم انشاءالله باید بیان بشه. ما انشاءالله این 4-5 مرحله رو باید بیان کنیم. منتها در چیزی که الان میخواستیم با دوستانمون یه مقدار در میون بذاریم اینه که حالا روال حضرت امام رو انشاءالله میریم با این اضافاتی که بنده عرض میکنم در لابلای مطالب به عنوان ادامه فرمایشات ایشان رضوان الله تعالی علی، اینا گفته خواهد شد. بعد اینا رو که درست کردیم میایم با آخون دیگه تکلیف راحته دیگه، اگر کسی اون مبادی تو ذهنش قلیبیان تکلیف خیلی چیزا معلوم میشه به فضل الهی. منتها بر این که ابتدا به دوستان عرض کنم یه مقدار شلوغی فرمایشات تلامذه حضرت امام اینجا چطوره، ما اینجا دوستان محور بحثمونم امام رضوان الله تعالی علیه و فرمایشات اساتذه بزرگوار تلامذه حضرت امام، بعضن فرمایشات محقق خویی، چون در فرمایشات حضرت امام فرمایشات محقق نائینی و آغازیا و محقق اصفهانی وجود داره، آخوندم که هست، بعضی از مطالب محقق خویی رو از باب کثرت اطلاع در فقه و مباحث مختلفی که ما باشون در ارتباطی ناگزیر بیان میکنیم در حد محدود که اونا هم تکلیفش معلوم بشه. ما حد بحثمون اینقدر دیگه، هم میخوایم همین مقدارش هم زیاده، ولی چاره ای بعضن نداریم، چون میخوایم نظر ایشون رو یاد بگیریم و تحدید کنیم این فضا را که بتونیم استفاده کنیم، این مقدارش هم لابد دیم برای تبیین کار. عبارات حتی آقای سبحانی دام ذله متاسفانه ایشون سیر منطقی بحثش ضعیفه، در المحصول من عرض میکنم، من کاری به کتابهای دیگه ندارم، نرسیدم واقعش، من از چه دارم عرض میکنم از رو حافظه است. ایشون از محقق خراسانی شروع کرده، دوباره وسطش یه تنبیهی داده که ذاتی نیست اصلا، در صورتی که یه سیری در فرمایشات استادشون حضرت امام هست که خیلی مستید خلاصه حساب شده است، باید این سیر کاملا گفته بشه و الا به مخ و مغزای فرمایش استادش نخواهیم رسید. یک هر سایه فاضل رضوان الله تعالی علیه تلاش کردن اون سیر رو بگن، اما یواش منحرف شدن. حالا توضیح میدم فرمایشات ایشون رو. سیر منطقیش از یه جهتی مقدار بیشتره. ایشون در جلسه 29 درسشون که حالا من از نوشته خودم استفاده میکنم چند تا بحث رو ارائه میکنم که اولا اگر کسی گفت رابطه ذاتیه، مقصودش از ذاتی چیه؟ و اگر دیدیم مقصودش چیه، بعد ببینیم ثبوتاً اون معنا و مقصود امکان داره، بعدم اثباتاً چطور ارزیابی کنیم دلیل اثباتیشو. تقریبا در 3 مقام خلاصه یا 4 مقام خلاصه تشریح میکنه. حالا شلوغیشو من که بگم شما یواش یواش میاد دستتون. اولا گفتن آیا این بحث اثباتی در اعلام شخصیه، این رابطه ذاتی و در اعلام شخصی قابل تصویره یا در اعلام شخصی وجدانن؟ خلاصه این قضیه تله، امکان نداره، چون ما وجدانن میبینیم تا ما جعل نکنیم اسم پیدا نمیکنه فرزندمون. از این گفتم پس ممکنه کسی بگه اصلا دعوا سر اعلام شخصیه نیست، دعوا سر طبیعی معانی کلیه و خلاصه اموری است که ازشون به طبیعی ها یاد میکنه. بعد سوال میکنه، به هر حال اگر معنای علاقه ذاتی یک ارتباط علت و معلول باشه در حد علت تامه، دو ارتباط علت و معلول باشه در حد اقتضا، باید ببینیم منظور واقعیت یا انتقال به معنا و التفات به معنا. یه دفعه واقعیت رو ول میکنم میرم سراغ انتقال، چه اگه لفظ علت تامه انتقال باشه، اگه لفظ اقتضاء انتقال داشته باشه. بعدم توضیح میدن فرمایش استادشون رو ذکر میکنن که امام رضوان الله تعالی علیه برای ابطال این رابطه یک دلیل ثبوتی بیان کرده و اون دلیل ثبوتی ایشون بساطته و گفته بسیط نمیتونه رابطه با چند معنا داشته باشه. حالا انشاءالله ما بعدن میبینیم. این متأسفانه خیلی شلوغه. اون رابطه‌ای که حضرت امام نفی کرده تو بساطت سر رابطه با اصل واقعیت، نه انتقال. چه رفتی با هم دارن؟ خیلی عجیب غریبه واقعا. حضرت امام استدلالی که ارائه میکنن برای نفی این مدعا، نفی رابطه ذاتی لفظ و معنا را، یعنی واقعیت معنا و لفظ اگه رابطه ذاتی داشته باشن، اینا منجر به یه تالی فاسدایی میشه که بیان میکنه، نه اینکه اگه لفظ با انتقال به معنا رابطه ذاتی داشته باشه سبب میشه که اون معنای بسیط تجزیه بشه. اصلا نه، تعجب میکنه آدم. خب این سبب میشه که کسی دیگه حرف امام اصلا نخره، خرابش میره دنبال کار. یعنی شما از این بدتر نمیتونید از این حرف دفاع بکنید. شما وقتی یه استدلالی رو از حضرت امام بخواید بیان کنید، خب این خیلی فرق داره. الان شما عبارات حضرت امام میخونید بعدم ببینید. حتما این که عرض میکنم مراجعه بفرمایید. خب چه کاری؟ یعنی میبریدش به یه جای دیگری، بعد آخرش هم برام دلیل از امامه. من نوشتم دیدم در وجود خداوند که در جای خودش ثابت شده به صفات کامل دارد، در یک لغت هم الفاظ مختلف وجود دارد که بر آن دلالت دارد. اگر واقعا بین لفظ انتقال به معنا اقتضا باشد، باید در ذات خدا تعدد جهت باشد. اگر لفظ مقتضی انتقال من به معنا، اقتضاش در تأثیرش رو من یا رو خداست. بله؟ خب از این مقالطه به این واضح تر خود نمیشه. خب اینطوری چه دفاعیه؟ چه بیانیه؟ یعنی شما یا نمیگید یا وقتی میگید اینطوری خراب میشه کار. لذا این استدلال خلاصه واقعش شلوغ پلوغه که من بیام بگم امام رحمت الله علیه خیلی واضح و روشن یک مرحله بحثش خیلی شفاف رفته سر رابطه ذاتی و غیر مجعول. البته رابطه ذاتی و غیر مجعول انتقال رو هم درست میکنه، اون به تبعش درست میشه. چرا اینا رو با ما خلط کنیم؟ اگر من گفتم بین لفظ و واقعیت معنا یک رابطه ذاتی غیر مجهول وجود داره، حالا بحث انتقال به تبعش بیاد، تازه یک کسی ممکنه بگه نمیاد، چون انتقال عالم اثباته، این بحث بحث ثبوته. انتقال یه چیز دیگه است، ثبوت یه چیز دیگه است. این ثبوت و اثبات با هم فرق دارن. من الان دارم راجع به رابطه ثبوتی لفظ و معنا بحث میکنم، چه کاری دارم به رابطه اثباتی؟ خب بنده میخوام تخفیف بدم ها، چون روالم رو میخوام یاد بگیرید، میخوام با پیش مطالعه بیاد سر جلسه ها. الان آدرس ها رو دارم میدم دیگه، ببینید اینطوری باز تو میدون باشید، با پیش مطالعه امام، با پیش مطالعه عبارات از آقای سبحانی، از آقای فاضل، اگر لازم شد به محقق نائینی و محقق آغازی ها که امام بهشون متعرضه تونستی تو بحث های بعد ما اینو بخوام بحث کنیم. اول رابطه ثبوتی لفظ و معنا را، رابطه ثبوتی لفظ و واقعیت معنا را روشن بکنیم، بعد از توش ببینیم تکلیف باب انتقال اصلا تفسیر سید مصطفی رو بعد انشاءالله عرائض بنده تمام بشه، بعد این تفسیر سید مصطفی رو بفرمایید، در خدمتش خواهیم بود رضوان الله تعالی. پس ما خدمت شما عارضم، این مطلب که بنده عرض دارم میکنم اینو قشنگ اول تو عبارات خلاصه حضرت امام ملاحظه کنید، بعد ببینید تلامذه بزرگوار ایشون کجا رفتن، کجا رفتن و چطوری سیر کردن. یه نکته بعد اینجا امام رضوان الله تعالی علیه دلیل این رابطه ذاتی عمدتا در کلمات محقق نائینی بیان شده که حیث ترجیح بلا مرجحه. اصلا دیگه واقعا امام ردش هم نکرد، گفته لا یسقا الیه، چطوری چی بگیم چی رد کنیم؟ رابطه اگر ترجیح بلا مرجح هم درست باشه ثابت میکنه که لفظ و معنا یک رابطه ذاتی غیر مجعول دارن. واقعا آدم دیگه خوب صورت مسئله رو که آدم درست تصویر کنه چی اتفاقی میخواد بیفته. اگر رابطه ثبوتی رابطه غیر مجعول و به این معنا با اون مسئله رو شما ببینید گذاشتیم کنار، بگیم یک رابطه مجعول داریم که جعل شده، جائل جعل کرده، اما جعل تکوینی نه جعل قرار دادی که اون موقع حالا هر که باشه، حالا فعلا ببینیم بالاخره یک رابطه تکوینی، بعد اونا بهش اضافه میکنن چون تکوین به ید الله پس واضح خداست. حالا اگه کسی مثلا اون کبرا را قبول نداشت یه چیز دیگه توش تر میاره. فعلا رابطه دیگه، آقا ما این انضباط منطقی میخوایم با هر حد وسطی تو همونجا که میره بریم ها، هیچ بهش اضافه نکنیم. اگر این رابطه جعلی شد جعل تکوینی، این حیثش رو باید بررسی بکنیم. اگر این حیث هم رد شد انشاءالله میریم تو یک رابطه اعتباری، بعد ملتزم باید بشیم به لوازم این رابطه اعتباری. عمده مشکلی که ما داریم انتقاله، که انتقال مستندش کجاست، که اکثرا این تو کلمات بو علی شینا هم وجود داره که ما رابطه لفظ و معنا را اینقدر قوی و عمیق و دقیق میبینیم که گاهی وقتا با الفاظ فکر میکنیم. شاید اونهایی که رفتن دنبال یک رابطه جعلی و جعل را هم زدن به جعل حقیقی نه ذاتی، عمدی گرفتاریشون اینه، بعد دیدن نمیتونن از تالی فاصله قرار داد و اعتبار خشک و خالی بیرون برن، رفتن سراغ رابطه تکوینی، جعلی تکوینی بعد از جعل، جعل تکوینی طور یک رابطه تکوینی بین لفظ و معنا به وجود بیا به واسطه جعل جائر، نه یک رابطه ذاتی غیر مجهول. اینا شاید اونایی هم که رفتن دنبال مسلک تعهد مثل محقق نهاوندی یا قبل از ایشون یا بعد از ایشون، که حالا امام به محقق رشتی حمید حبیب الله رشتی هم نسبت دادن، اونایی هم که رفتن شاید گیرشون همین بوده. ببینید این چند تله به نظرم در حد طرح بحثی که یک مقدار دوستان رو خلقلکی ما بدیم، برید یه مقداری با مطالعه مبانی و اطلاعات انشاءالله آمادگی بیشتر ما بریم انشاءالله این روال بحث بعض رو اول منقح کنیم، تنقیح بکنیم، آماده بکنیم. من در حد 35 دقیقه بیشترم درس نمیدم. بله دادم کفایه میگذرم سریع دیگه اون تیکاش. بله اونم در کفایه توضیح داده شده. حالا انشاءالله اینو ما درس اسرار فاضل رضوان رو گفتم 29 اعلام کردم، 29 درس اسرار فاضل انشاءالله ما در خدمت دوستان. آقا دوستان عزیزی که بالا آمدن از درسای قبلی به درس